بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب دارم حضور شما هنرمندان، فرهیختگان و عزاداران حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. توفیق بزرگی است برای این بنده کوچک خدا که در جمع صمیمی با صفا و بیریای شما بزرگواران حاضر شدم، بهره بردم از برنامه‌ای که تا این موقع داشتید، سخنان ارزشمند برادر ارجمند و مجاهدمون در ارتباط با شهیدان مشترک راه حق و حقیقت از ایران و افغانستان، که در حقیقت ما یک امت هستیم و استعمار خطوط مرزی برای ما عنوان کرده و جدا کرده، و همینطور از اشعار شاعر ارجمند جوان و پرشور که بنده مستفیض شدم. اما بحثی رو که حضور شما عزیزان من ارائه می کنم در ارتباط با ویژگی ها و شاخص های اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، در حقیقت می خواهیم این بعد از شخصیت ممتاز حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مورد بررسی قرار بدیم که اون بزرگوار کشتی نجات هست، سفینه النجا. این کشتی نجات بودن چه اشخاصی رو به خود جلب کرد، چه نوع اشخاصی رو و چه کسانی توفیق پیدا کردند در کشتی نجات امام حسین علیه السلام بنشینند، و می‌خواهیم به این صورت خدمت شما بحث رو مطرح کنیم که این ویژگی‌ها و این نجات یافتن‌ها با نشستن در کشتی نجات حضرت سید الشهدا علیه السلام خاص اون دوران و اون افراد نبود، بلکه در همه زمانها و مکانها چنین امری ممکن خواهد بود. من برای ورود بس لازمه این اشاره رو بکنم که همه اهل بیت ما علیهم السلام کشتی نجات هستند. کلام امام صادق علیه السلام می‌فرماید نحن سفینه النجا، ما اهل بیت همه کشتی نجاتیم. اما کشتی جد ما حضرت سید الشهدا علیه السلام از همه وسیع‌تر و سریع‌تره، اوسع و اسرع، یعنی طیف‌های بیشتری میتوانند سوار بر این کشتی بشوند، و از طریق کشتی نجات امام حسین علیه السلام سریع‌تر هم میتوان به ساحل نجات رسید. شگفت‌آور با امام حسین علیه السلام اشرف اولیاء الهی نیست، اشرف اونها سرآمد اولیاء خدا وجود مقدس پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از آن حضرت وجود مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام هست. مثلا امام سجاد علیه السلام هنگام ورود به کوفه بعد از فاجعه کربلا در ابراز انزجار از عمل کرده کوفیان که یک چنین فاجعه ای رو پدید آوردن، میفرماید پیش از این با جد من امیرالمؤمنین علیه السلام که بالاتر و بهتر از پدرم بود شما اون گونه رفتار کردید. یعنی ما این اعتقادمون امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد خلقت، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام مجتبی علیه السلام، اینها از نظر مقام بالاتر از امام حسین سلام الله علیه هستند. ولی خداوند عنایت ویژه‌ای به حضرت سیدالشهدا علیه السلام داره که از راه امام حسین علیه السلام سریع‌تر میتوان نجات یافت و طیف‌های بیشتری هم میتونن به وسیله اون بزرگوار با تمسک و توسل به ذات مقدسش نجات یابند. شما ببینید حج یک فریضه است، واجب هست. انسان اگر استطاعتش رو داشته باشه، چه جسمی چه مالی، وظیفه داره در اولین فرصت این فریضه رو به جا بیاره. حداقل یک بار باید حج رو رفت. اما همین حج که جزء فروع دین ماست و از واجباته، اگر در اثر ناامنی راه‌ها به خطر بیفته تکلیف ساقط میشه. یعنی اگر راه‌های حج ناامن بشه شما وظیفه ازتون ساقطه. مثل اون چند سالی که اگر خاطرتون باشه وقتی وهابیون پلید آل سعود لعنت الله علیهم اون فاجعه رو در حد که حرمت بیت الله الحرام مرتکب شدند و زائران ما رو چند صد نفر در حرم امن الهی به شهادت رساندند، خب 4 سال حج تعطیل شد، تکلیف نداشتن. اگر کسی مستطیع بود و در اون فاصله از دنیا میرفت پیش خدا مسئولیت نداشت، یعنی حج به گردنش نبود چون راه ناامن و بسته شده. ولی زیارت امام حسین علیه السلام که مستحبی که دست کمی از واجب نداره، به بهانه ناامن بودن راه ها نمیتوان زیارت امام حسین علیه السلام رو ترک کرد. حج رو میشه ترک کرد، ولی زیارت امام حسین علیه السلام رو به این بهانه نمیتوان ترک کرد که راه ها ناامنه، بمب‌گذاری میکنن، حمله میکنن به زائران امام، پس نریم. این عامل نمیتواند زیارت امام حسین علیه السلام رو تعطیل کنه. عجیبه، شگفت آوره. در ادوار گذشته هم داشتیم زمان متوکل عباسی لعنت الله علیه، اون خلیفه خبیث، با اینکه از بنی عباس بود، بنی عباس عموزادگان اهل بیت علیهم السلام بودن، هرچند که روی بنی امیه رو در جنایت بر ضد اهل بیت علیهم السلام سفید کردن. بنی امیه از امام مجتبی تا امام باقر علیهم السلام رو به شهادت رسوندن، ولی بنی عباس که اولاد همون عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین و امام مجتبی و وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، اینا اولاد او هستن. اینا از امام صادق تا امام عسکری علیه السلام رو به شهادت رسونده. وقت متوکل یکی از همین هاست. این ملعون ممنوع کرد زیارت امام حسین رفتن رو. خب حق نداره کسی به زیارت اون حضرت بره. ولی شیعه های مظلوم اهل بیت علیه السلام خطرات رو به جان خریدن، رفتن به زیارت. شبانه می رفتن دور از چشم عوامل حکومتی. فهمید متوکل ملعون، دام گذاشت، مأمورانی را قرار داد، زائرین رو دستگیر، زندان که هیچ. حتی در یک مقطع ملعون دستور داد دست و پای زائران امام حسین ببرن، دست ها پاها بریده شد، ولی رفتن، زیارت ترک نشد، شیعیان می رفتن. و اون خبیث کارو به جای رساند، راه جلوگیری از زیارت امام حسین علیه السلام رو در این دید که دستور بده اون حداقل بارگاهی که بر مرقد مطهر حضرت بود تخریب بشه. آب انداختن، شخم زدن، کشت کردن که هیچ اثری از قبر مطهر باقی نمونه. البته فرزند همون متوکل به نام منتصر وقتی خباثت پدرش رو تا این حد دید که این ملعون و امیرالمومنین علیه السلام که هیچ حتی به ساحت قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها هم جسارت و اهانت میکرد، پسر پدر رو کشت و با این اوصافی که عرض کردم باز شیعه ها میرفتن و این قبلگاه و عشاق کماکان برقرار ماند. شما میدونید نماز مسافر زیر 10 روز اگر قصد کرده باشه شکسته است. در مسجد الحرام و مسجد النبی شما مختارید که نماز قصر یا کامل بخونید. استثنای دیگر زیر قبه امام حسین علیه السلامه که مسافر میتواند در اونجا نمازش رو کامل بخونه. هر زیارتی که شما بخواید مشرف بشید از وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا امام عسکری علیه السلام به ما گفته شده که غسل کنید با نظافت، با تراوت، با لباس‌های نیکو معطر زیارت برید. الان شما زیارت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام مشرف بخواید بشید تو مفاتیح می‌خونید با جامه‌های نیکو عطر زده با وقار طمأنینه قدم‌های آهسته به زیارت مشرف بشید. ولی امام حسین علیه السلام استثناست، با سر و صورت و موهای ژولیده با همون گرد و غبار سفر که بر تن دارید همونطور برید، با شتاب برید به زیارت. این چه فلسفه‌ای داره؟ چرا امام حسین علیه السلام استثناست در این مسائل ما نمیدانیم. یک امتیازات خاصی خدا برای اون بزرگوار قائل شده که عرض کردم کشتی نجات بودن اون ذات مقدس فراتر از بقیه اهل بیت علیهم السلامه. حالا میخواهیم ببینیم در روز عاشورا چه کسانی در این کشتی نجات نشستن. شاید برای شما شگفت‌آور باشه من عرض کنم برخی از شهدای کربلا شیعه نبودند. اینها که به اون جایگاه رفیع نائل شدند که ما میگوییم فیا لیتنی کنت معکم، برخیشون شیعه نبودند. کشتی نجات امام حسین علیه السلام درش به روی همه بازه. هر کس به اون بزرگوار رو بیاورد و با اعتقاد به حقیقت او به این کشتی بنشینه، حتی اگر به امامتش هم اعتقاد نداشته باشه ولی به اون بزرگوار رو بیاورد و او رو رها نکنه، نجات پیدا میکنه. البته کشتی امام حسین علیه السلام همه جایگاهاش در یک حد نیست، درجه بندی داره، درجات داره، درجه 1 داره، 2، 3، 4، ولی میتوان بر این کشتی وارد شد و نجات یافت. همه شهدای کربلا در یک درجه نیستند. برخی از اونها نمیتوانند به درجات بالاتر نائل بشن. البته خب شما میدونید در روز حشر یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسره هست، روز حسرت خوردن. این حسرت رو فقط جهنمی ها به بهشتی ها نمیخورن که بگن عجب ما به این عذاب دوچار شدیم، اینها در یک چنین وضعی هستن، چون قطعا حسرت اساسی رو اونها میخورن. ولی تو خود بهشتی ها هم حسرت خوردن وجود داره، چون درجات داره بهشت. همه بهشتی ها در یک درجه نیستن و امکان ارتقا از یک درجه به درجه بالاتر هم اصلا وجود نداره. اون ارتقا رو باید در این دنیا به دست آورد و اونجا بهش رسید. داریم که همه بهشتی ها به جایگاه شهدا قبطه میخورن. جایگاه شهدا جایگاه برتر عجیبی است. و البته عرض میکنم تو خود شهدا هم درجه بندی است، اما همه شهیدان به جایگاه حضرت عباس علیه السلام قبطه و حسرت میخورن. اون بزرگوار چگونه به اون مقام رسیده الان توضیح خواهم داد. خب با این وصفی که عرض کردم درجات داره کشتی امام حسین علیه السلام. ما برخی افراد رو میبینیم که نه از روی اعتقاد به امامت و ولایت حضرت، بلکه از روی یک مقدار آزادگی و جوانمردی تونستن بر این کشتی نجات بنشینن. آدم آزاده‌ای بوده، مرد بوده، جوانمرد بوده، وقتی با امام حسین علیه السلام مواجه میشه، با این که اعتقاد به یزید داره، با این که تابع بنی امیه هست، اما وقتی امام رو میبینه، مظلومیت و تنهایی امام او رو تکان میده، به طرف امام جذب میشه و نجات پیدا میکنه. خب نمونه اعلاش حره که همه شما میدونید، حر ابن یزید ریاهی، یک مأمور کاملا مطیع دستگاه بنی امیه است، حقوق از این دولت میگیره، به فرمان اونها مأموریت‌های نظامی رو انجام بده، در پادگان قادسیه اونجا مستقر، طبق دستور که از کوفه میرسه عمل کنه. دستور هم بهش رسیده، برو جلوی حسین ابن علی علیه السلام رو بگیر، اگر توانستی او رو دستگیر کن به کوفه بیار، وگرنه مانع ورودش به کوفه و برگشتش به مدینه بشو تا دستور بعدی به تو برسه. و همین کار رو هم میکنه. بر امام حسین علیه السلام سخت میگیره، حضرت پرخاش به اون میکنه، لرزه بر اندام بچه های امام علیه السلام انداخت، زنان رو ترساند، به وحشت انداخت، گناهان بزرگی حر مرتکب شد. خودش هم میگه من تابع دستورم. البته چون آدمی است که بهره ای از آزادگی و جوانمردی برده، میگه چون شما نواده پیغمبر هستید، مادر شما حضرت زهرا سلام الله علیها است، از خدا میخواهم که من از درگیر شدن با شما باز داره، ولی مأموریتم رو من باید انجام بدم. لذا اوست که امام حسین علیه السلام در کربلا فرود میاره. دستور عبیدالله لعنت الله علیه رسیده بود، به محض رسیدن این فرمان حسین رو در همون نقطه‌ای که هست متوقف کن، نگذار به آب و آبادانی دست پیدا کنه. همین کارو که حضرت فرمود، قرار ما این نبود، ما قرار گذاشته بودیم راهی رو پیش بگیریم که نه به کوفه بره نه به مدینه، و راه رو ادامه بدیم. چرا متوقف کردی؟ گفت این قرار تا قبل از رسیدن این دستور بود، این دستور آمده و من باید شما رو فرود بیارم. به ناچار امام علیه السلام فرود آمد. حتی در بین راه وقتی نامه های مردم کوفه رو هم امام علیه السلامش نشون داد و اینا، این مردم منو دعوت کردن، باور نکرد، قبول نکرد از امام. گفت نه، من نویسندگان این نامه ها رو میشناسم و نه از اقدامشون خبر دارم. راستم میگفت، چون از کوفه دور بود، نمیدانست کوفیان چجور به هیجان آمدن، نامنگاری با امام علیه السلام کردن، دعوت کردن و امام هم داره میاد، باور نمیکرد سخن امام. من دستوری رو که دارم باید اجرا کنم. تا روز عاشورا هم هر هیچ تغییری نکرده. بعضی آمدن یه مقداری مثلا میگن اینا از قبل یک زمینه های، نه، چه زمینه؟ تا روز عاشورا هم او تغییر پیدا نکرده. عمر سعد لعنت الله علیه وقتی لشکر خودش رو آراست، یکی از فرماندهان برجسته و ارشد لشکر حره، منتها حر تا این موقع تصورش این بود که اینا میخوان امام حسین علیه السلام بترسونن و فقط بیعت بکنه و دیگه کاری نخواهند کرد. تا موقعی که سخنان امام حسین علیه السلام رو نشنید، خطاب به مردم کوفه و انفعال کوفیان و بزرگان اشراف کوفه رو به چشم ندید که جواب ندارن در برابر امام علیه السلام، تا اون موقع باور نکرد که امام مظلومه و حق با اوست. وقتی دید امام اینا رو مورد خطاب قرار داده، مگر شما نبودید به من نامه نوشتید ای شبس ابن ربعی، ای قیس ابن اشعث، ای عمرو ابن حجاج، ای حجار ابن ابجر، نوشتید که کوفه مثل مزرعه ایست که محصولش رسیده و تو برای برداشت باید وارد بشی. حالا اینه اومدید به جنگ من؟ خب این انتظار داشت اینا تکذیب کنن، مقابله کنن، دید از خجالت نمیتونن حرفی بزنن، پاسخی ندارن برای امام علیه السلام. اینجا یقین حاصل کرد که عجب، این نامردیست. فرزند پیغمبر رو نامه نشن دعوت کردن، مهمانشون نه تنها راه نمیدن بلکه کمر به قتلش بستن. همونها اومدن، همونهایی که نامه نشن میخوان اون رو بکشن، نتونست تحمل کنه. خب این چند روز هم با امام علیه السلام همراه بوده، دید امام رو، دید که چه حقیقتی داره و صحت سخنان امام برای او ثابت شد. اینجا بود که نتونست تحمل کنه، اومد سراغ عمر صد، گفت تو واقعا با این وضعیت که پیش آمد، این سخنانی که رد و بدل شد، واقعا میخوای با او بجنگی، او رو بکشی؟ اون ملعون گفت آری با خدا، جنگی خواهیم کرد که حداقلش پریدن سرها از روی بدنها و قطع شدن دستها خواهد بود. اینجا بود که به شدت تکان خورد، لرزید، آمد کنار. مهاجر ابن اوس یکی از افراد قبیلهش میگه دیدم داره میلرزه. آدم دلاوری بود هور. چرا اینطور هستی؟ تو تا حالا اینطوری ندیده بودم. گفت بین انتخاب بهشت و جهنم گیر کردم. من الان دارم باید تصمیم بگیرم. الان وقت تصمیم مناسب من دارم. ایشون مظلوم واقع شده. آزادگیش اینجا به دادش رسید. من نمیتونم آدم مظلوم رها کنم و ظالم پیروی کنم. آمد دست رو سر گذاشته بود و به شتاب آمد به عنوان امان و عذرخواهی خدمت امام علیه السلام که آقا منو میشناسید، من همونم که به شما ظلم کردم، سخت گرفت، لرزه بر اندام بچه هاتون انداختم، گناه عظیمی مرتکب شدم، نمیدونستم قضیه چیست، حالا فهمیدم راه برگشتی هست، اصلا خدا توبه من رو میبخشه، میپذیره. فرمود آره، کشتی نجات درش باز، بیا. لذا وارد بر کشتی نجات امام علیه السلام شد، اومد مقابل دشمن. سخنانش ثبته، ببینید هیچ دلیلی نداره هر شیعه شده باشه بگه ایشون امام سوم منه. از همون راه جوانمردیش داره با اینا سخن میگه. نامردان، فرزند پیغمبرتون رو دعوت کردید، پیمان خون با او بستید، به جای اینکه او رو یاری کنید که خودتون او رو دعوت کرده بودید، به جنگ او اومدید. جواب خدا و پیغمبر روز قیامت چه خواهید داد؟ اوف بر شما. سخنانی گفت اون تا سنگبارانش کردن و او هم از امام اجازه گرفت، آقا اجازه بدید اول کسی که در رکاب شما توفیق جنگ با این دشمنانتون رو داره من باشم که خیلی به شما ظلم کرده بودم. و امام هم اجازه داد. خب رسید به اون درجاتی که واقعا ما آرزو میکنیم با هر محشور بشه. نمونه دیگر ابو شعصا یزید ابن زیاد ابن محاصر کندیس. این از همون نیروهای هر با هزار نفر اومده بودن راه رو بر امام حسین علیه السلام بستن. این هم رگه هایی از جوانمردی و آزادگی داره. البته سخنان امام حسین علیه السلام روز عاشورا رو تکان نداده، سخنان رو شنید ولی تأثیری نپذیرفت. اما همین که دید عمر سر لعنت الله علیه تیری در چله کمان گذاشت و به سوی امام علیه السلام پرتاب کرد و به این خبیثان اطرافش گفت که نزد امیر عبیدالله شهادت بدید، من جنگ با حسین رو آغاز کردم، اون مردانگیش تکانش داد. گفت این ناجوان مردیست، 30,000 نفر میخوان 72 تا رو از بین ببرند. من نمیتونم این رو تحمل کنم. وقت صلابت امام هم رو گرفت، اینا کیند با وجود قلت نفرات میدونن کشته میشن، اینطور با صلابت ایستادن و از راهشون دست بر نمیدارن. معلومه این اینا حقن، اینا مظلوم واقع شدن، لذا گفت نمیتونم تحمل کنم. اومد خدمت امام گفت آقا من این نامردی رو نمیتونم تحمل کنم، اجازه میدید در پیشگاه شما با دشمنانتون به جنگم؟ امام فرمود بله، این راه باز، این کشتی آماده نشستن پناه آورندگانه، ولذا تیرانداز ماهری. حالا ببینید کسی که در اعماق جهنم جا داشته مورد عنایات امام حسین علیه السلام قرار می‌گیره. امام دعاش میکنه خدایا تیرهای او رو به هدف برسان. هر تیری که پرتاب میکرد امام دعاش میکرد، تیرهاش که تمام شد شمشیر کشید و رفت جنگ تن به تن با دشمن، در حالی که شعار میداد رجز میخوان، من عمر سعد لعنت الله علیه رو رها کردم و به حسین پیوستم و در این راه از جانم مایه میذار، رجز عجیبی خوند، در حالی که این گونه میگفت به شهادت رسید. نه مثلا امامت امام، ولایت امام، نه، از این راه وارد شد و نجات پیدا کرد. یک راه دیگر، یکی از راه‌های دیگر نشستن بر کشتی نجات امام حسین علیه السلام، داشتن اندک ایمان هست. یک ذره ایمان اگر در دل کسی باشه و امام حسین علیه السلام رو ببیند یا راجع به او بخواند یا تو مجلس امام حسین علیه السلام بنشیند، دلش با امام حسین علیه السلام گره خواهد خورد و او رو نجات میده. اندک ایمانی باشه، خب ما نمونه داریم، زهیر ابن قین بجلی. زهیر آدمی است که ایمان داره ولی منحرف شده، منحرف عجیب. من قبل از اینکه راجع به زهیر عرض بکنم دارم میگم اگه کسی اندک ایمان داشته باشه، ممکنه شما بگید خب اونایی که با امام حسین علیه السلام جنگیدن اینا همه مؤمن بودن، مسلمان بودن، رو به کعبه نماز میخوندن، حج و جهاد، و حالا اونا هم منحرف شدن. نه خیر، من به قطع و یقین میگم اینها دین نداشتن. اینهایی که با امام حسین علیه السلام جنگیدن اندک بهره ای از دین و اعتقاد نبرده بودن و نداشتن، نه خدا رو میشناختن، نه پیغمبر و نه آخرت رو، اصول دین نداشتن. اگر یک ذره اعتقاد به خدا در اینها وجود داشت، سخنان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تبیین توحید الهی است، تبیین نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و معاد. اگر یک ذره اعتقاد بود اینها می آمدن به این طرف. دین نداشتن، نماز بخونن، روزه بگیرن، پوچه پوچه، مثل وهابیان پلید امروزی. ما میتونیم بگیم اینها دین دارن. وهابی که فتوا میده در عراق به قدری بمب بگذارید شیعیان رو بکشید تا از اکثریت بیفتن، در سوریه زن بیچاره شیعه از بالای بام پرتاب میکنن میکشن، بچه 3 ساله رو به دار میآویزن، این دین داره؟ قرآن میفرماید حتی با مشرکان، حتی با مشرکان. خیلی عجیبه با ولا تصرفو فی القتل، حق نداره وقتی با مشرک هم دارید میجنگید، همین که قدرت اونها رو شکستید دست بردارید از کشتارشون. مشرک رو چون مخلوق خداست، همینطوری چون شکست خوردن نمیتونید قتل عامشون کنید، اسراف در قتل نکنید مشرک رو. بله یک جا میفرم وقف قاتل و ائمه الکفر، پیشوایان کفر رو بکشید باشون بجنگید، اما وقتی غلبه پیدا شد حق ندارید قتل عام بکنید. مشرک رو نمیشه قتل عام کرد. این ملعونها مسلمان شیعه رو قتل عام میکنن، خجالت نمیکشن. در حرم امیرالمومنین علیه السلام امام کاظم
علیه السلام بمب بگذارن زائران رو قتل عام بکنن در مسیر زائرین افتخار هم بکنن. این دین نداره، معلومه قرآن رو اصلا قبول نداره. ما با سادگی میایم از حج عمره، عجب نمازی دارن، خیلی نماز اینا از شیعه ها بهتر، تو کمرشون بخوره اون نماز، نمازی که نتیجهش نوکری آمریکا و صهیونیسمه، پشیزی ارزش نداره. لا یتخذ الیهود و النصارى اولیاء، این قرآنه، قرآناشون هم میگیریم با افتخار هدیه میاریم ایران که قرآن سعودی ها به ما در فرودگاه هدیه میدن. این اگه به قرآن اعتقاد داشت، قرآن نهی کرده حق ندارید یهودی ها و مسیحی ها رو اولیاء خودتون بگیرید، اینا کرنش میکنن مقابله، دین نداره، شرف نداره، خادم الحرمین هم اسمش رو بذاره، دین نداره. لذا شما میدید امام حسین علیه السلام خطاب به معاویه، امام اینه از دیدگاه اهل بیت، اینا دین ندارن، معاویه به عنوان خلیفه رسول الله قرار گرفته. وقتی ملعون به امام حسین علیه السلام گفت ما حجر ابن عدی که از شیعیان پدرت بود رو کشتیم، غسل دادیم و هنود کردیم و برش نماز خوندیم و دفنش کردیم، امام علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر ما بر تو یاران چیره بشیم و شما رو بکشیم، نه غسل میدیم، نه هنود میکنیم، نه کفن، نه نماز و نه دفنتون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا مسلمان نیستید، دین ندارید. برای یک مسلمان فاسق، یک مسلمان گناهکار، یک مسلمانی که به ظاهر اسم مسلمان رو داره اعدام شده، حالا هم محکومانی که گهگاهی اعدام میشن، همه اینها واجبه که اینها رو غسل داد، کفن کرد، نماز خون، دفن کرد، با اینکه میدونیم یه راست هم داره میره وسط جهنم، کسی که قتل عمد کرده باشه طبق آیه قرآن مخلد در آتش، ولی باید غسل و کفن چون ظاهرش مسلمانه. ولی امام حسین علیه السلام به معاویه میگه تو رو و اتباعت اگه ما کشتیم این کارا رو نمیکنیم، دفنتونم نمیکنیم، دین ندارید. اینا همینان مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن. اگر اندکی دین داشتن این کارو هرگز نمیکردن. حالا زهیر اندکی اعتقاد داره، دین داره، ولی در اثر انحرافی که پدید آمده، جنگ روانی که بر ضد اهل بیت علیهم السلام بود، نه تنها به اونها معرفتی نداره بلکه دشمنی هم داره. زهیر کینه امیرالمومنین علیه السلام در دل داشت، عثمانی بود، عثمانی ها در اون دوره بدترین کسان بودن، مثل خوارج نسبت به امیرالمومنین علیه السلام عجیب حساسیت داشتند و نفرت. حالا عثمانی که خودش به قدری وضعش خراب بود که وقتی مرد به هلاکت رسید در اثر اون انقلاب، به قدری منفور بود که به نقلی کسی بر عثمان نماز نخوند، به نقلی فقط یکی از پسران و دو سه تا از بنی امیه نماز خوندن، حتی اجازه ندادن در بقیع دفن بشه، گفتن لیاقت نداره تو بقیع باشه، بردن تو گورستان یهودی ها اونجا به گور کردنش. بعدن معاویه لعنت الله علیه براش ننگ بود که عثمان از اونها از بزرگان بنی امیه بوده، توی قبرستان یهودی هاست، بقی رو به قدری گسترش داد تا رسید به هش کوکب گورستان یهودی ها، این طوری قبر عثمان هم تو بقی واقع شد. حالا تو یک چنین وقتی که عثمان انقدر منفور بوده، ببینید چه عملیات روانی بر ضد امیرالمومنین علیه السلام بود که جنگ جمل و صفین رو به حضرت تحمیل کردن به خاطر خونخواهی همین خلیفه منفور. از اون آدم منفور یک مظلومی ساختن که امیرالمومنین علیه السلام باید تقاصش پس بده. و تو این جو زهیر طرفدار عثمان، دشمن امیرالمومنین علیه السلام، لذا وقتی به ناچار با امام حسین علیه السلام هم مسیر شده بود، روی اون کینه و سابقه ای که داشت میخواست با امام اصلا مواجه نشه، لذا به اصلا نمیخواست امام رو ببینه. به یارانش گفت ما طوری حرکت میکنیم که هر جا دیدیم حسین علیه السلام توقف کنیم و عبور کنیم، و کاری میکنیم که هر جا ما توقف بکنیم اون مجبور به حرکت باشه و همینطور هم کردن. من تا یک جا ناخواسته هر دو متوقف شده بودن. ظاهر داشت قضا میخورد، ناگهان دید که نماینده امام حسین علیه السلام جلوی خیمه حاضر شد، ظاهر شد و میگوید که امام من، مولای من تو رو میطلبم. اصلا خشکش زد، من نمیخوام ببینمش، الان دعوت میکنه. جواب نداد. اینجا همسرش به داد او رسید. سبحان الله، فرزند پیغمبر تو رو دعوت میکنه جواب نمیدی؟ این همون اندک ایمانه. البته با ناراحتی رفت، تا حدی هم خرد شد مقابل افراد قبیلش که دور و بر او بودن. وقتی همسرش او رو اینطوری سرزنش کرد، با خشم و ناراحتی و اخم رفت، با بیمیلی. ما نمیدونیم بینشون چی گذشت، چون مذاکراتشون خصوصی بوده، ولی همون افراد قبیله که گفتن با این حالت رفت، میگن دیدیم شاداب با نشاط مسرور برگشت که من راه هم رو پیدا کردم. همون اندک دین اوری رو که کینه داشت نسبت به اهل بیت نجات داد. هیچ دلیلی هم باز نداریم که زهیر شیعه شده باشه. حتی وقتی میخواد همسرش رو از قید خودش آزاد کنه، چون میدونه پایان این کار مرگ و شهادته، میگه تو از حالا خیالت راحت باشه که در قید من نیستی، من تو رو طلاق میدم. طلاقی که میده بر مبنای فقه سنیست، شیعه اونطوری طلاق نمیده. در طول مسیر هم که تا کربلا میان چند جا سخنان ایراد کرده، خب راه نجات رو پیدا کرده، ولی این که بگه من به ولایت اهل بیت علیهم السلام ایمان آوردم، دیدگاه هم راجع به امیرالمومنین علیه السلام عوض شده، قطعا تغییر کرده بود، ولی چیزی ثبت نشد، چیزی نگفت. فقط روز عاشورا در رجزهایی که میخونه و افتخار میکنه که راه نجات رو پیدا کرده، میگه من از کسی دفاع میکنم که فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. فقط اونجا اسم امیرالمومنین رو داره میاره که ایشون فرزند اوست. زهیر نجات پیدا کرد، به اون مقام رفیع نائل شد به خاطر همون اندک اعتقادش. ما نقلی داریم که دو تا برادر خوارج که دیگه میدونید یعنی چی، کسانی که نعوذ بالله به کفر امیرالمومنین علیه السلام اعتقاد داشت، گفتن علی اول مؤمن به پیغمبر، نعوذ بالله، پناه بر خدا، کافر شده. و اینها با بنی امیه هم مخالف بودن، ولی ببینید چه جور دستگاه تبلیغاتی بنی امیه رفتار کرده بود که خوارج همونطور که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام کینه داشتن، نسبت به معاویه هم بدبین بودن، گفتن همه اینها باید از بین برن. منتها نه تنها نسبت به بنی امیه دیدگاهشون عوض شده، بلکه در دفاع از خلیفه پلیدی مثل یزید به جنگ امام حسین علیه السلام هم اومده. دو تا برادرن، ابوالهتوف و سعد فرزندان حارث، اینها تا ظهر عاشورا با امام حسین علیه السلام جنگیده بودن، جنگ کردن تو سپاه دشمنن. اون تا ببینید خوارج امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینها دنبال راه حق بودند ولی منحرف شدند، به خاطر عدم بصیرت، کج فهمی منحرف شدند، ولی دنبال حق بودند. لذا برخی از خوارج واقعا ته دلشون ایمانی وجود داشت، مثل این دوتا برادر. با این که به امیرالمومنین علیه السلام اون دیدگاه رو داشتن، ولی عصر عاشورا یک دفعه تکانی خوردن، ما با کی داریم می‌جنگیم؟ فرزند پیغمبره، ما به امید شفاعت جد او می‌خوایم از این دنیا بریم. گفتن و این صحبتاشون ثبت شد. روز قیامت چطور در روی جد او نگاه کنیم که ما نواده تو رو کشتیم، حالا شفیعمون هم باش؟ گفتن نمیتونیم تحمل کنیم، باید بریم طرف فرزند پی. اون اندک ایمان. جالبه وقتی هم تغییر میدن جبهه رو و میخوان از جبهه باطل به جبهه حق بیان، شعارشون هنوز شعار خوارجه، لا حکم الا لله میگن ولا طاعت لمن عصا، هیچ داوری جز خدا نیست و کسی که معصیت خدا کرده رو نباید اطاعت کرد. اومدن طرف امام حسین علیه السلام که آقا ما اشتباه کردیم، ما به امید شفاعت جد شما میخوایم از دنیا بریم، به شما میپیوندیم، راه نجات هست میپذیرید؟ امام بله. لذا پیوستن به امام حسین علیه السلام و با دشمن مقابله کردن تا به شهادت رسیدن. عرض میکنم تو عصر عاشورا با امام دارن میجنگ، چه بسا، البته چیزی ذکر نشده، چه بسا تیری ضربه‌ای به یاران امام هم زده باشن. ولی این انقلاب حال به خاطر اون اندک ایمان و حالا که دارن امام حسین علیه السلام رو میبینن در اینها پیدا میشه و نجات پیدا میکنن. و راه دیگر، اندک حب اهل بیت در دل کسی اگر باشه، یک کمی محبت نسبت به اهل بیت باشه، حتی اگر اعتقاد به ولایتشون هم نباشه، اونها رو نجات میده. ایمان به ولایتشون نداشته باشه، ولی به عنوان اینکه فرزندان پیغمبرن، عترت پیغمبرن، اگر من پیغمبر رو قبول دارم، خود او فرموده حسینون منی، خود او فرموده که او سفینه نجات، مصباح هدایت، خود او فرموده او و برادرش سرور جوانان اهل بهشتن. اگر یک ذره علاقه، اعتقاد، حب به پیغمبر باشه، باید به اولاد او هم این حب سرایت بکنه. ما میبینیم فردی به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، این یک جوانیست تحت امر بنی امیه است، از رزمندگان مقیم کوفه که به دستور حاکم منصوب یزید به جهاد برن به مرزها با کفار و مشرکین به جنگن. تصورش هم اینه که امام مسلمین یزیده و عبیدالله لعنت الله علیه ما، او هم منصوب خلیفه مشروع، دستور داده گروه آماده شن برن برای مرزها. آماده شده، حقوق‌بگیر اوناست، به امامت و ولایت امام اعتقاد، کسی که تحت امر بنی امیه میخواد بره از اونا حقوق میگیره، معلومه که شیعه نیست، چون شیعه ها اصلا حق و حقوقی از بیت المال در دولت اموی نداشتن. لذا آماده بود بره که شنید امام حسین علیه السلام در کربلاست و عبیدالله لعنت الله علیه داره جمعیت رو میبره، ملزم میکنه برید به جنگ او. خب این آدم اندکی حب به اهل بیت تو دلش بود، اینجا نتونست تحمل کنه، گفت من میخواستم برم به جنگ با کفار و مشرکین، اما حالا که فرزند پیغمبر، اون همه سفارش پیغمبر راجع به اهل بیتش، فرزند پیغمبر در معرض خطر و اینها کمر به قتل او بستن، من میرم اونجا از او دفاع میکنم. گفت و یقین دارم دفاع از فرزند پیغمبر و جنگ در راه او، ثوابش از جنگ با کفار و مشرکین بیشتره. با همسرش مشورت کرد، همسرش هم تایید کرد، هر دو بلند شدن آمدن کربلا و به امام حسین علیه السلام پیوستند و به شرف شهادت نائل آمد. یا فردی رو داریم، محمد ابن بشر حضرمی، او هم همینطور. البته راجع به خودش ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی ظواهر امر نشون میده که هم خودش و هم فرزندانش اینا مثل همین عبدالله ابن عمیر حقوق بگیر دولت اموی هستن و جزء مجاهدان و رزمندگان مثلا مسلمان مقیم کوفه هستن که دستور خلیفه به جهاد برن. شب عاشورا، اون البته خودش به امام علیه السلام پیوسته، شب عاشورا بهش پسرش خبر داد که برادرم در جبهه با کفار اسیر شده. خب این تحت امر یزید بوده، اونجا اسیر شده، لذا ناراحت شد، گفت کاش مرده بودم و این خبر رو نمی‌شنیدم که پسرم اسیر شده. امام حسین علیه السلام متوجه شد، اومد سراغش، فرمود من بیعت از تو برداشتم، برو برو برای آزادی پسرت اقدام کن، لنگ ما نباشی. اینجا معرفت خودش رو نشون داد، چون حب اهل بیت در دلش، گفت درندگان بیابان من رو پاره پاره کنن اگر شما رو رها کنم و بخوام برم سراغ پسرم. یه چیزی گفتم، عاطفه پدری بود، حرفی بر زبان من جا، هرگز از شما دست بردم، شما رو رها کنم با این دشمنان برم برای آزادی فرزندم، هرگز چنین نخواهد شد. حالا ببینید اون پسر هم اینجا داره میبینه پدرش یک چنین معرفتی نشونه، پسر حاضر نیست اینجا بیاد همراه با پدر در راه امام حسین علیه السلام به جنگه. لذا امام حسین علیه السلام فرمود حالا که نمیری یک سری لباس ها جامه های قیمتی داشت، امام علیه السلام فرمود بده به این پسرت ببره برای آزادی برادرش اقدام کنه و همین هم شد. سرتون زیاد در نیارم، بحث من مفصل شد. اینهایی که ما تا حالا برای شما برشمردیم درجات 4 و 3 و 2 کشتی نجات امام حسین علیه السلام. درجه یکش مال کیاست؟ درجه یک لوژ این کشتی نجات مال ولایت مدارانه، اونهایی که با یقین و اعتقاد کامل باور به ولایت اهل بیت علیهم السلام بر این کشتی نجات نشستن، بزرگانی که متاسفانه برای من شما درست اینا رو تبیین نکردن. ما یه مقدار راجع به حضرت عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام و بعد مثلا حبیب ابن مظاهر مقداری میگیم، حالان که من به جرأت مدعیم بالاتر از حبیب ما داریم در اصحاب امام حسین علیه السلام، عابس ابن ابی شبیب شاکری سلام الله علیه، یک شیعه ولایی ذوب در ولایت اهل بیت علیهم السلام، پیرمردی است عابس، از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده و این مرد بزرگ از اون اول هم داره نشون میده ولایت مدار بصیره، همه چیزها رو خوب میفهمه، قدرت تجزیه تحلیل داره، اندک تردیدی در کار حق در او پیدا نمیشه. موقعی که مسلم ابن عقیل علیه السلام از سوی امام حسین علیه السلام آمده بود به کوفه، در خانه مختار مستقر شد، خب سیل جمعیت رفتن خانه مختار به استقبال مسلم و بیعت کردن با او. داریم که گریه می کردن، مسلم نامه امام حسین علیه السلام رو می خوندن و گریه می کردن، به سر و صورت خود می زدن و بیعت می کردن و پیمان خون می بستن. اونطور افراد بصیر، آدم ولایی اینطوری فهمید که اکثر اینا دروغ میگن، یک هیجانه، پای کار نیستن. اون تو از اونورم نمیخواست اینا رو خراب کنه جلوی مسلم، برخواست خطاب به مسلم گفت من از دل این مردمی که دارن اینطوری ابراز احساسات میکنن خبر ندارم و تو رو در مورد اینها فریب نمیدم که بگم نگاه کن چه استقبال باشه و کار شما دیگه کاملا گرفته و خیالتون راحت باشه. گفت من تو رو راجع به اینها فریب نمیدم، من از دل خودم سخن میگم، اونطور که خودم هستم میخوام بگم ما باید باشیم. میگه که من طوریم که اگر شما اهل بیت فرمان بدید در راهتون با دشمنانتون به جنگم، سلاح بر میکشم تا جایی که خون در بدن دارم در راهتون با دشمنانتون میجنگم و از این کار فقط خوشنودی خدا رو مد نظر دارم. خیلی قشنگ، مختصر، مفید و کامل بیان کرد، به قدری زیبا این رو بیان کرد که حبیب ابن مظاهرم برخواست گفت خدا تو رو رحمت کنه، کوتاه سخن گفتی ولی از دل من حرف زد، من هم مثل تو هستم. سعید ابن عبدالله حنفی هم یکی از اون ولایت مداران بزرگ، او هم بلند شد تایید کرد من هم مثل عابس هستم. همین عابس، ببینید از آن اینطوری ولایت مدار واقعی، اونی که ذوب در ولایت آرام و قرار نداره، در خانش ننشست، میدونه امام حسین علیه السلام میخواد بیاد کوفه، نامه ها رفته و امام من پیام داده من دارم میام، میخوام حرکت کنم بیام به کوفه، ولی در خانه ننشست که امامش بر او وارد شه. او حرکت کرد رفت به طرف امام با علم بر این که میخواد بیاد به کوفه، آرام و قرار نداره ولایی. 1500 کیلومتر فاصله کوفه تا مکه بود با لوازم و ابزار و وسائل اون موقع، طی کرد آب سفن، پیر مرد رفت در مکه به امام حسین علیه السلام پیوست و حدود 1500 کیلومتر هم با امام آمد که به کربلا ختم شد. خب ببینید کسانی که این گونه ذوب در ولایتن، این پیرمرد رو اگر یه کسی یه هولی میداد میافتاد زمین، ولی کسی که خودش رو برای خدا خالص کرده باشه، کسی که ذوب در ولایت باشه، خدا بهش قدرت میده. عابس روز عاشورا آمد اونجا مردم جفاکار کوفه رو مورد خطاب قرار داد، مبارز طلبید، جوان ها می اومدن به جنگ تن به تن، می افتادن می زدن، ولی کسی نتونست از پس او بر بیاد تو جنگ تن به تن. خدا قدرت به او میده، لذا نتونستن در جنگ تن به تن حریف این پیرمرد باشن. عمر سر لعنت الله علیه گفت سنگ بارانش کنید، هر که میره جلو میفته میزنه، لذا از دور او رو سنگ باران کردن. منتها این مرد بزرگ الهی وقتی به این درجه انسان میرسه، اصلا از مرگ و کشته شدن خوفی نداره، به راحتی این زره رو از تن در آورد، به پشت سر پرتاب کرد، یقه خود رو درید. بزنید، کسی که داره از امام زمانش دفاع میکنه خوفی از این چیزها نداره. در اثر سنگباران دشمن به شهادت رسید. بریر ابن خزیر هم همینطور، گفتن وقت تمامه. بریر ابن خزیر همدانی پیرمردیست سید القرا، اصلا از چهرش نور میبارید. او هم این پیرمرد هم فاصله 1500 کیلومتری رو طی کرد رفت از کوفه به مکه و از اونجا با امام علیه السلام همراه شد. برای روز عاشورا سخنانی داره، انقدر از روی معرفت و بصیرت امام حسین اصلا دعاش میکنه و بعد هم آمد جلو. یک جوانی بود از لشکر دشمن، خب این پیرمرد و اون جوان به راحتی میتونه بکشه، منتها اون بدبخت فکر میکرد که در راه حقه، گفت ما حقیم شما باطلیم. بریر گفت اگر راست میگی بیا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم اون رو که حق هست بر اون کس که باطله غلبه بده، باطل به دست حق کشته بشه. اونم پذیرفت، حق و باطل باشیم، پیرمرد رو راحت میشه کشت، قبول کرد مباهله رو. با هم درگیر شدن، بریر فوراً او رو از پادر کشت جلوی چشم هم. و بعد ناجوان مردان هیچ کدوم از یاران امام در یک نبرد رویارو با یک حریف مواجه نشدن. این نامردان نمیتونستن دست جمعی از پشت سر با سنگباران اینها رو از پادر بردن، حریف نبودن. حجاج ابن مسروق هم همینطور، که من حالا دیگه وقت تمام شده نمیتونم راجع به اونها بگم. یزید ابن سبک که از بصره بلند میشه میره به مکه، دلها به هم گره میخوره. امام حسین علیه السلام شنید یزید ابن سبک آمده با دو فرزندش، خود امام بلند شد به استقبال او بره. او هم رفته بود سراغ امام، اونطور امام رسید به ابته که اونجا او خیمه زده بود. فرمود کجاست؟ گفت آقا به شوق دیدار شما رفته. فرمود پس من اینجا صبر میکنم تا او برسه. او هم وقتی شنید امام رفته به خیمگاه، او دوان دوان با شتاب اومد، نرسیده به امام، دید امام آغوش باز کرده در انتظار او، رفت در بغل امام، به معشوق خود رسید و از اونجا دیگه لحظه از امام جدا نشد تا در روز عاشورا با دو فرزندش به شرف شهادت نائل آمد. ولایت مداران در اوج اون کشتی نجات در درجه یک اونجا نشستن. که من میخواستم راجع به حضرت عباس علیه السلام سخن بگم، وقت تمام شد، که البته خود شما میدونید. فقط همین قد بگم حضرت عباس علیه السلام رو ولایت مداریش به اون قله رساند که همه شهدا بهش قبطه میخورن، وگرنه شجاعت و اینها که خیلی ها داشتن. از خدا میخواهیم به ما توفیق بدهد ولایی و ولایت مدار واقعی زندگی کنیم، با عشق و اعتقاد کامل به ولایت اهل بیت علیهم السلام و نائب امام زمان علیه السلام ما زندگی کنیم و بمیریم و محشور گردیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.